واقعی رو ما خودمون رو خوب عرضه داشتیم که ظاهری یعنی جهل به حکم واقعی، این واقعیه رو معنا کنیم تا ظاهری هم در بیاد. گفتیم که اگر واقعی منظور حکم اندالله، جهل به حکم اندالله میشه حکم واقعی باب، حکم ظاهری باب اجتهاد. اگه منظور از واقعی دلیل اجتهادیه، اون موقع ظاهری در مقابل دلیل اجتهادی میشه اصل عملی. خب پس ظاهری باب اجزا جهل به حکم واقعی، واقعیه به معنای اندل. گفتیم اینطوری که معنا میکنیم، حالا میمتر عبارت درست در میاد با یه مقداری جا به جا کردن. گفتیم که وقتی داریم میگیم که حکم اندالله در مقابل حکم اندنا، حکم اندنا اما از اینی که ما حکممون در حالت قطع باشه یا در حالت زن باشه یا در حالت شک بشه اصله، اما واقعی دلیل اجتهادی یعنی قطع یا زن در مقابل شک بشه اصل عمل. حکم واقعی الان معناش کرده که ثابت لشیء به ما هو و هو من غیر لحاظ کون المکلف جاهلا بالواقع او شاکن فی الواقع. حکمی که برای شیء در لوح محفوظ اصلا کاری نداریم که مکلف چگونه میخواد به او علم پیدا بکنه، اصلا علم پیدا میکنه یا علم پیدا نمیکنه، حالت نفسانش نسبت به اون چیه، هیچ کاری نداریم. موقعی میشه حکم اندالله که هیچ کاری به مکلف نداره. در مقابل حکم ظاهری، حکم ظاهری که برای شیء در ظاهریه دیگه، در مقابل اون واقعیه، در حالت جهل به اون حکم واقعی، اون موقع عبارت درست میشه. مظفر عبارتشون خیلی دقیقه. اول اصول فقهی عبارتی داره، اول باب اجزا هم یه عبارتی داره. این دو تا عبارت که با هم مقایسه بفرمایید، اولو میگم عبارت ناقصه، من الان دارم تعویلش میکنم، در واقع میخوام تا میتونیم اشکال نگیریم به کتاب، و الا لسان عبارت ظهور در چیز داره. عبارت خوب، عبارت خوبی نیست، میشه سریع گفت ان الله ان الله تمام بشه. تعبیر متخذ از تعبیرهای مظفر، تعبیری که من کتاب رو عرض کردم دیروز بیان مظفر اینطوری خیلی هم روون و عالی. بفهم خب بله به این معنا درست داریم، همینطوری که گفتیم ملحق میشن به همین.
پس میگیم که این که ما بگیم که یعنی قلب مدفر موجود داره، در یک چیزی برخلافش برای مقابل شد اون رو بیام استثناء بکنیم، این مقدمه به این که باید اول موارد رو بیدیم و همه موارد صرف میکنه که وجود باشه بعد بگیم ظاهر در
وجود چه نمیشم سوال.
یعنی که یه موقعی هستش که ما یه هیئت فعلی داریم، مقدم که بگیم هیئت فعل دلالت بر وجود داره، خب بعد هر جایی که خب خارج بود ببینیم که خب نمیدونیم قرینه هست خارجه، یا اینکه بیان بگیم که باید همه این موارد رو وجود بشه درش بار شد تا بگیم که هیئت فعل دلالت بر وجود داره.
دوتاش درسته اما نسبت به دو سری موارد، یعنی دو سری قرائن. یه سری قرائنی هن که تا بررسی نشن ظهور کلام پا نمیگیر، اینا رو ما باید اول بررسی کنیم تا ظهور پا بگیر. یه سری قرائن، قرائن بعد از ظهور هن، بعد از انعقاد ظهور هن، قرائنی که مال بعد انعقاد ظهور هن، بعدی که ظهور پا گرفت باید بررسیشون کنیم ببینیم عقبای از ظهور ما هستن که جلوی این ظهور رو بتونن بگیرن یا نه.
حالا
تو مثال باشی سیقه ها با هم فرق داره،
مثال چی
تشبه، یعنی چی مثال چی بود
ساره و
بریش ساره و مغزت این نظر اونجا باید ببینیم.
اون
قرینه مانع انعقاد ظهوره.
اون قرینه که خارج میشه
به خاطر اینکه اون قرینه حرفایی که ما داشتیم میزدیم، بعدا بعد یکم این قرائن رو بررسی کنیم، اجازه بدید به بحث عام خاص برسیم. اما مطلق مقید
قرینه قبل و بعد کجا بررسی
میشه؟ این بحث عام خاص و مطلق مقید اونجا مفصل بحث میکنیم که تا کلام به اتمام نرسه ظهور نداره، وقتی به اتمام میرسه با ما یحتمل القرینیه به اتمام میرسه، لذا جلو ظهور رو میگیره. لذا یه بار کلام به اتمام میرسه ثم یتبعه القرینه.
ثم ای ما قرار همه روات ما هم در نظر بیاریم که یه ثمه ای نداریم.
چرا داریم؟ حالا بذارید عام خاص رو بخونیم، حالا بحثای اونجا رو نیاریم اینجا. این دو جور قرینه هست. پیاده کردم خطاطی گفتم مثالی که زدم مثال قطعم زدم، خاطرتون هست مثال چی گفتم؟ اول اگه ذهنتون هست بگید. گفتم قطع دارم که لباس پاکه، یه بار طهارت استصحابیه یه بار طهارت قطعیه. بابا رفتم داشت اومدم گشتم لباس رو قطعم دارم پاکه، نماز خوندم تبیانه که نجس، میشه اجزاء قطع. نه قطع از خروز بحثه تو اقوال یا اجزاء داریم، کسی تفصیل قطع اون ملحق به اماره میدونن، همه اصولیین قطع رو ملحق به کی میدونن؟ به اماره در مقابل اصل عملی. لذا بحث قطع اول باب امارات مبررسی میکنیم، خلافا لاقای مزفر در مزفر برش تو مقدمه گذاشته داشت. ما اگه قطع اون حق به اماره کردیم اون موقع دو تا تفصیل داریم، اماره و اصل، یا احده ما اجزا داره که بازم اماره تو قول به تفصیل یه قولش بیشتر معنا نداره، این که یکی اجزا داشت باشه که اجزا نشه باشه، هیچ کس نداریم که بگه اماره اجزا داره اصل اجزا نداره، اینطوری هم نداریم. بریم وارد کتاب بشیم دیگه. سلام.
واقعی که
واقعی همش بحث ما تو دلیله، وقتی تو مقام دلیل داریم بحث میکنیم دیگه واقعی اندالله ما کاری بهش نداریم. همون واقعی در مقابل واقعی به معنی دلیل اجتهادی در مقابل اصل عملی، چون میگم اندالله رو هیچ وقت ما نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. ظاهری این اصل عملی اینجا واقعی دلیل اجتهادیه، که دلیل اجتهادی ما اینو قرآن، یعنی ظواهر، ظواهر جز دلیل اجتهادیه. خب یکی سوال ندارم بریم شروع کنیم. خب
دا چرا توی اون اصل عملی برای موضوع مثال در بوچ مثال نمیزنیم؟
مثال واضح میخواستیم بزنیم، مثالی که فعلا توش جیر نکنیم،
برای
حکم هم میشه مثال بزن،
مثال
بزنید، مثال بزنید، مثال شعبه توتون. موضوعش که منقهه چیه؟ معلومه که به دخانیات، سیگار، مواد در واقع سیگار و اموری که به این معقول مربوطن چیه؟ نه غیر از اون چیزایی که از باب اسکارشون حرامه. اسکارو بذارید کنار، درست شد؟ یه سری مواد مخدر کشیدنی هن مثل سیگار، اما مخدرن این اسکار میارن، به خاطر اسکارشون حرام میشن، بذارید که حالا اونایی که از مقوله سیگار و اینا باشن اما اسکار هم نداشته باشن، درست شد؟ حالا اینجا بحث داریم، اینا حکمشون چیه؟ نمیدونیم. حدیث رفت جاری کردیم، طبق حدیث رفت فتوا دادیم به حلیتشون، چون دلیل نداریم. گشتیم، آقا مدتی گذشت معلوم شد اینا ضرر قطعیه دارن، ضرر قطعیهشون الان حکم سابق حلیت بود، الان باید تبدیل بشه به چی؟ به حرمت. چرا؟ چون ضرر قطعیه که پیدا کردن عموم نفی ضرر از مسلمین میگیرتشون. یه دفعه عموم نفی ضرر هم دلیل اجتهادی یا دیگه دلیل اصل عملی هم نیست، یک دلیل اماره قطعیه که نفی ضرر میکنه. حکمه الان نابود میشه، حکم قبلی از بین میره. حالا اگه ما مثال اینطوری داشته باشیم، بعد باید بحث بکنیم سر لوازم حکم سابق. لوازم حکم سابق رو چه کار کنیم؟ اگر تو لوازمش چیزی وجود داشته باشه که نیاز به اعاده و قضا داشته باشه، لوازمش حرمت قطعیه ای ثابت میکرده برای ما، عقاب میآورده، الان تمام او آثار و لوازم باید برداشته بشه، باید لوازم حکم جدید جایگزینش بشه. بازم داریم
آخه اینجا نمیشه بگی که خود ناشی از درست تشخیص دهندن موضوع دیگه.
نه
نه خب این حکم تلقایی، یعنی مثلا ما اومدیم استصحاب زیاد کردیم مثلا تو پارک بودن، بعدا فهمیدیم که اصلا استصحاب غلط بوده، نه که این لباس ما مثلا
خدا را همین را عرض میکنم، میگم شربتوتون حکمش حرمته، استصحاب طریقه، خود استصحاب حکم نیست، متخذه از استصحاب رو باید بگید، متخذه از استصحاب حلیته یا حرمته یا جوازه یا وجوبه.
یعنی مثلا بفرم میگه از استصحاب نباید استفاده
میکنید؟ نه میخواد شما ما فعلا ببینید، شما وقتی دارید میگید حکم نباید رو طریق بحث کنید، چرا رو حکم عوض شد؟ چون طریقش غلط بوده. دوباره اون یه سوال دیگه است، اینا نباید با هم قاطی کنیم. من لذا رو حکم الان بحث نمی کنم، بذارید سر اصول عملیه. بذارید سر اصول عملیه بحث و حکم، بذارید سر اصول عملیه. الان گیر می کنیم اینجا یکم بحث کنیم سرش. بذارید اصول عملیه فقط، هر چیز دیگه ای غیر از اصول عملی یطلق علیه اصل، مثل اصالت اصول، نه دلیل اجتهادی هست، دلیل اجتهادی یعنی اماره. اصلی که میگیم در مقابل اماره یعنی اصل عمل الزام، هر چیز دیگه ای داشت باشید بالاخره یا جزء اماره یا جزء اصول عملیه، یعنی یا لشیء به ما هو هون یا لشیء به ما هو مجهول حکمه. الفصل الرابع، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين، صل على محمد وعلى آل محمد. فقط یه نکته رو یادمون رفت، کل این همه حرفا زدیم تو باب اجزا، یه نکته رو یادمون رفت، اونم این بود که اول بحث توضیح بدیم که اجزا جزو مباحث عقلیه نه جز به مباحث لفظیه، اون نه لفظ عقلی و لفظی که پا آخوند گفتا، نه همون چهار تقسیم چهارگانه بود که داشتیم ها، نظیر ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمته که مثال برامون زد، اجزاء جز به اون مباحثه نه جز به مباحث الفا. مشهور الان اینه، یعنی الان آقای مظفرم که نگاه بکنید، کسانی که تقسیم های اثبانی رو قبول کردن اجزا رو بردن تو مباحث عقلی گذاشتن. الان اصول فقه نگاه بفرمایید، تو اصول فقه تو ضمن بحث جزء ثانی اومده، بحث همون مبحث ثانی، مقصد ثانی، ملازمات عقلیه، مباحث عقلیه، که حالا دیگه یادم رفت رو اجزا پیادش کنیم، دیگه حواله بمونه برای اصول فقه. بریم حالا بحث بعد، مقدمه واجب و مقدمه واجب پیاده میکنیم. مقدمه واجب هم بازم جزء مباحث عقلیه. جان حرفایی که زدیم اونجا باید اینجا پیاده کنیم. خب آخوندم گفته جزء مباحث عقلیه، همه تقریبا قبول دارن که اجزا مقدمه واجب، اینا جزء مباحث عقلیه تقریبا. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدیم، خیلی ممنون. خب مقدمه الواجب، ببینیم از فصل الرابع مقدمه بحثی که الان داریم، بازم یه مقدمه اول از اون عرض کنیم تا بعد پیادش بکنیم. متاسفانه یکی از خلأهای این کتاب اینه که نه ایشون گفت رتبنا کتابنا علی ترتیب کفایه مشهور، دیگه پیاده نکردیم که تقسیم بالاخره این مباحث واردشون میشیم نشون بدیم که اینا تو تقسیم مختار جاشون کجاست، نشون نداده. حتی اگه اون موقع تقسیم اولیه بیان نمی کردیم خودیه می گفتیم به سبک کفایت دیگه، اینا همه مباحث وجوب هست، بیان تو مباحث عوامل بحث میشن. هم تقسیم اول بیان کردیم هم چون خواستیم به سبک کفایت عمل کنیم دیگه یادشون رفته که پیاده بکنن ملاک مختارشون رو. بحثی که الان داریم اینه که اگر ما یه وجوبی داشته باشیم از جانب شارع نسبت به یه چیزی، شارع گفت اقیم الصلاة، منم یه قیاس اصولی چیدم که صیغه از ظاهر از مثل وجوب کل ظاهره حجه و صیغه از فرق حجه تو فرق قیاس اصولی شو چیدم، بعدش هم رفتم تو فرق گفتم اقیمو صیغه از فرق استنباط حکم شرعی الهی کردم تمام شد. پس با یه قیاس اصولی رفتم تا آخر، استنباط فقیمم تمام شد، یعنی هم کار مستنبط اصولی رو انجام دادم هم کار مستنبط فقهی، هم قیاس اصولی چیده شد هم قیاس فقهی تمام شد. آقا یه نتیجه ازش گرفتم که الصلاتو واجبتون، این دیگه یه حکم فقهیه ها، یادتون داره حکم شرعی فقهی. حالا جناب آقای اصولی میگه که آقا این که شما فکر بکنید که اصول کارش اینه که قبل از این که ما وارد فقه بشیم یه سری روش ها یادمون بده، مثل الان که یه قیاس اصولی چیدن برای اون که صیغه فعل ظاهرتون فی الوجود کل ظاهرن حجه فعل صیغه فعل حجتون فی الوجود، یه قیاس اصولی چیدن دادن دست رفتی تو فقه، فکر نکنید کار اصول تمام میشه. نه، بعضی اوقات در فقه یه استنباطاتی انجام میگیره، او استنباطات دوباره سقرای یه سری مباحث اصولی میشه دوباره. یعنی فکر نکنید که اصول کاملا قبل از فقه، ما باید اصول رو تا آخر بریم تمام که شد بعد وارد فقه بشیم. نه، بعضی مباحث اصولی میان فقه هم، یعنی وقتی یه چیزایی تو فقه نتیجه شد اون نتایج میان تو بحث اصولی دوباره از اول شرکت میکنن، یه چیزایی دیگه تو اصول تولید میشه. من جمله همینجا که آقا ما قیاس اصولی چیدیم، قیاس فقهیش هم چیدیم، حکم شرعی هم یاد گرفتیم که الصلات و واجبتون، حالا میدیمش دست جناب آقای اصولی. آقای اصولی حرفاتو شروع کرد، اصولی میگه اینو که به من دادی من میام تو باب مقدمه واجب، میارم تو مقدمه واجب، میگم شارع من به من گفت الصلات و واجبتون، الصلات و واجبتون شرعاً درسته؟ خب وقتی شارع من به من گفت صلات واجبه، حالا اصولی میگه که آقا من اینجا یک تلازم عقلی دارم، حواسا اینجا ها، کامل حواسا اینجا، تمام عبارت ها کتاب کار یه جلسه، این حرفایی که دارم میدونم کار دو جلسه، اینقدر اینجا درد سر داره گیر کرده روش. اینا میگن آقا یه تلازم عقلی دارم، تلازم عقلی یعنی که یک ترازو مال عقل ها، کی ترازو آورده؟ جناب آقای عقل، میزان عقله، دو کفه یه ترازو چیه؟ آقای عقل، دو کفه رو به اون بودو اینجا بذار برامون بذار بین دو کفه از کجا دوردیشون؟ یا آقا میگه که آقا یکیش وجوبه شرعی صلاتی بره، پس یه کفهش هم شرع بوده، کفه دومش عقل میگه که کفه دوم وجوبه شرعی مقدمات صلاته. حالا پیادش کنیم، وقتی شارع من به من داد که نماز واجب است شرعاً، درسته آقا؟ عقل من میذاره گردن جناب آقای شارع که آقای شارع بری بالا بیای پایین باید حکم بکنی به وجوب مقدمات صلاته، دست خودت هم نیست، من گردنت میذارم نمیتونی جمع فرار کنی، درست آقا؟ پس چی شد دوباره؟ دوباره بیان نماز سری مقدمات داره، طهارت، استقبال قبله،
شارع من وقتی به من داد وجوب در شرعی صلات رو عقلا گردنش میذاره که جناب آقای شارع چون نماز واجب کردی گردنت باید طهارت هم واجب کنی، نمیتونی واجب نکنی. خب بس خبره چی میشه؟ ثمره اگر شما نماز رو ترک کردی اینجا چند تا وجوب شرعی داری؟ یه وجوب مال نماز بود، یه وجوب مال مقدمش مال طهارته. دو بار بچه بود این صورت مسئله باب مقدمه واجب که بعد چه موقع این حکم پا میگیره شرعی میشه دیگه؟ موقعی که جناب شارع ترازوی به نام عقل را ها قبول داشت باشه. یعنی چی؟ یعنی حجت کند. شارع باید بیاد بگه عقل حجت پیش من. وقتی جناب آقای شارع با عقل پیش من حجته دیگه عقلی ترازو و عقلی در بیاد درسته. پس اینجا ما دو تا وقت داریم. آقا خواهش میکنم به کی قسمتون بدم با همین بیانی که میگم حفظش کنید بحثو. میرن تا بالا تا اوه درس خارج آخرش میگن حرفایی که اینا زدن و مراتبات عقلیه لحظه کوچه نفرمید چی شد هیچ گرد عقل و شرع و نقل و تلازم و نفرمیدیم عقل آخرش نقل کی شد آخرش چی بشه؟ چرا دو تا بابا حجیت عقل میارن؟ چرا اینا تو سقریات که میان بحث از عقل میکنن دوباره تو گمران بحث از حجیت عقل نمیفرمن قاضی کردن همه یک قاضی شدن بحث هم باید یکی داره شروع کنی بحث باید اینا رو جمله که بیارن تازه معلوم میشه اول شکل میشه دارن میکشن بعد میرم رو جمله که بیاد ببینید چقدر پیش میخوره. پس آقا جناب شارع من یا حکم شرعی فقهی به من داد که از صلات واجبتون عقل من اومد ترازو شد یک کفش همون وجوب شرعی ما رو داشتیم عقل من گفت وقتی شارع وجوب شرعی رو داد باید وجوب شرعی مقدماتم بده یعنی دیگه من نمیگم دیگه این وجوب عقلی نیست و وجوبه چیه من میگم شارع باید بگه. بعد یکی کسی از من سوال میکنه آنه تو من خودت حجتی که داری عرضه میزنی شارع میگه بله من حجتش کرده بودم قبلا. پس اینجا دو تا بحث داریم یه بحث صغروی یه بحث کبروی. آیا بحث صغروی آیا جناب آقایش عقل یه حرف رو میزنه؟ یعنی عقل میگه من گردن شارع گذاشتم که مقدماتم باید واجب بشه یه حرف رو میزنه عقل یا نمیزنه؟ آیا عقل میاد تو ترازوی خودش این دو کف رو اینطوری بذاره یا نمیذاره؟ به خودش یه بحثه. یه عده میگن ترازوی عقل این کارو میکنه یه عده میگن ترازوی عقل این کارو نمیکنه. بعد که ما قبول کردیم عقل این کار رو کرد تصل نوبه الى بحث کبروی. حالا آقا کی گفته این عقله؟ حجته. پس یه بحث سخروی که آیا عقل این حرف رو میزنه یا نمیزنه، یه بحث کبروی که آیا شارع عقل حجت کرد یا حجت. حالا محل بحث ما چیه؟ الان که داریم بحث مقدمه واجب میخونیم بحث سخروی شه. آیا عقل تلازم رو قبول داره یا قبول نداره؟ یعنی عقل میگه که اگه شارع گو از صلات و واجبتون گردنش که بگه از طهاره واجبتون. ما میخوایم یه بحث سغروی کنیم. اگه بحث سغروی نتیجه نداره دیگه نوبت به بحث کبروی. این طالب انتخاب موضوعه. عقل حرفی نزده تا بخواد حجت بشه یا حجت نشه. مفهوم شد آقا؟ این عقلی هم که بعدا قرار ما حجت بکنیم این بحث کبرویمون، این هم بحث صغرویمون. درست دارم؟ این عقلی هم که ما بعدا قرار حجتش بکنیم صغرش اختصاص به این بحث مقدمه واجب نداره. یه سری صغرهای دیگه هم داره. یکیش باب اجزا بود که گذشت. باب اجزا چه بود؟ حالا باب اجزا هم بیارمش همین رو پیاده کنیم اشکال نداره. حالا که داریم باش کار میکنیم بگیمش. تو باب اجزا عقل میگه که آقا من به شارع اینو میخوام بگم. من میگم جناب آقای شارع اتیان به واجب
ملازمه دارد با اجزاء از امر دیگری، که اون دیگره رو قبلا معنا کردیم یادتونه؟ گفتیم که اجزاء اتیان به یه باب بگه دستوری خود اجزاء از خودشون که قطعا میاره دعوا سر چیه؟ سر اینه که اجزاء از اون دومیه هم میاره، یاره که اون دومیه تارتن ثانویه بود بحث اول، تارتن ظاهریه بود بحث که هاهونا مبحثان یادتونه دیگه فاصیل خونه شد بحث. حالا ایشون میگه که آقا عقله میخواد ملازمه ایجاد کنه تو دو طرف کم کم بگه اتیان به واجب اولی یه طرف در از اون اوت او کفه میاد اجزاء از امر اتیان به ثانوی نتیجه چیه اینجا؟ اجزاء از امر اولی اتیان به امر ظاهری نتیجه اجزاء از امر واقعی. من گردن شارع میذارم که جناب آقای شارع دست خودت نیست، باید بگی اجزاء داره، نمیتونی نگی والله زورا عقل میخواهی دست شارع بذاره کار عقل نیست اینجا. بعدا شارع باید بیاد یه عقل رو ما حجت کنه، اگه عقل هم حجت نشد نوبت به حرفا نمیرسه دیگه، عقل باید مجد بشه که به شما حکم شریعت بیشتر بیاری. بفهم باید همینطور باشه دیگه، نمیدونم حالا ببینیم با این سیستم درست میشه جان چشم دیگه تسلسل درست بشه به این حرفا گذشته رو بخواییم بیاریم اینجا چشم الان اینطور دیگه. پس آقا درست شد؟ خب چرا به این بحث میگم ملازمات عقلیه؟ حالا پیاده کنیم طرفینش تو بحث مقدمه واجب شرعی هست، وجوب شرعی صلات، وجوب شرعی مقدمات صلات، تو باب اجزا یه طرفش یه امر عادی عرفی اتیان یه کار اتیان یه فعله، اتیان یه طرف بحثه فعل یه فعلیه یه امر با عادی، یعنی قیاس عقلی نیست قیاس شرعی هست، یه کار خارجی. یه طرفش هم که حکم چیه؟ شرعیه، اجزا شرعیه دیگه، شارع میخواد دیگه من دیگه یه امر نمیخوام، وقتی تو اونو عمل کردی دیگه من شارع و از تو وجود صلات متوضعم رو برداشتم بردمش. اجزا که یه حکم شرعی فقهی، اجزا شرعی فقهی هم هست. پس آقا تو باب مقدمه واجب دو طرف شرعی، تو باب اجزا یه طرف عرفی یه طرف شرعی. پس چرا میگن ملازمات عقلیه؟ میگید بخاطر ترازم، ترازم مال عقل، تلازم، وجه و تلازم کی درک میکنه؟ کی حکم به تلازم میکنه؟ معمولا آقایون یا رو مقدمه زوم میکنن یا رو تالی زوم میکنن، بعد میگن تالی که شرعیه دائما، طرف دوم همیشه شرعیه، مقدمه شرعی یا عرفیه، چرا بگن ملازمات عقلی؟ چرا حرفی داره به ملازمات عقلیه؟ میگه شرمنده اخلاق ورزشی، دیدید منطق ضعیفه، اگر ما داریم تو سر خودمون تو منطق گفتیم بابا قوام قضیه به ربط بین طرفینه، نه به موضوع، نه به محمول، نه به مقدم، نه به به ارتباط بین مقدم و تالی، کی ارتباط داره برقرار میکنه بین این طرفه؟ لذا ما بهش گفتیم ملازمات عقلی. عرفیش بودن؟ اتیان یه فعله، نه شرع بشگن عرفی، یعنی نه شرعیه نه حکم شرعیه، اتیان یه کاره، یه کاری که مکلف انجام میده، نه حکم شرعیه، نه شارع گفته نماز واجبه، اتیان به نماز حکم شرعیه، اتیان یه کاره یه فعله، نه حکم شرعیه نه حکم عقلیه، یه فعل خارجیه من مکلفه. درست نما؟ پس شروع شد بهی میگم ملازمه به خاطر وجه التلازم، بعدا باید بیاد کبراشو شارع ما حجت کنه، برای خود انشاءالله میره تو باب حجت عقل. خب حالا بریم وارد بحث مقدمه واجب بشیم با این نگرش. چرا همش گفتیم غیر مستقلات؟ به خاطر این که دو طرف ما غیر عقلی هست، یا نهایتا یک طرف اون غیر عقلی داره عمل میکنه. موقعی که دو طرف ما عقلی بشن، بعد موقع بهش میگیم مستقلا. یه بمونه تا بریم با حجیت اکثر و حجیت عقل رو باید بحث کنیم، اونجا مفصل پیادش میکنیم از اون لحظه که دو طرف استدلال باید مقدماتش عقلی باشه تا بشه مستقلا. اگه یه طرفش غیر عقلی بشه دیگه بشه غیر مستقلا. خب حالا بیاییم اینجا بریم با مقدمه واجب. از اینجایی که توضیح دادیم من دیگه خدمت اجزاشو پاس کنم خدمت نرده. از این بیانی که توضیح دادیم معلوم شد که دعوا ایتیکش که ثابته دیگه، وجوب شرعی صلات که ثابت. میخواییم ببینیم، گفتم بحث صحبت میخواییم ببینیم آیا عقل حکمه به تلازم بین وجوب شرعی صلات و وجوب شرعی مقدمات میکنه یا این که وقتی نمازی واجب شد و این نمازم دارای مقدمات عقل تو حکم میکنه که باید مقدمات اتیان بشن، تو این مقام وقتی کسی نداره. چون میدونیم وقتی نماز واجب شد کسی میتونه نماز اتیان کنه که مقدماتشو انجام بده، لذا عقل حکم میکنه که مقدمات باید انجام بشن. پس دعوا سر وجوب عقلی مقدمات ها نیست. این مفروغون از مفروضه. بالاخره یا میخوای نماز بخونی یا نمیخوای نماز بخونی، هر چی بخواد نماز بخونه باید بره مقدمات نماز انجام بده تا نماز درست بشه، چون نماز یه مرکبه. حالا عقل چه
شعر گفته که گفته که اذا قمتم الى الصلاه خوبه تغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. اگه خواستی نماز بخونی وضو بگیر. وضو شرط صلاته. مثل چیه؟ مثل اینه که آقا به شما بگن که آقا شما ما از شما فلان کار فلان مثلا کار دستی رو می‌خوایم، الان کلاس فنی حرفه‌ایه، فلان کار دستی رو ازتون می‌خوان، این کار دستی رو همین مقدار که به شما گفتن اینو ازت می‌خوان، بهت میگن آقا برو یه تخت و پاکن درست کن بیار مدرسه. امر به چی خورده؟ درست کردن تخت و پاکن. عقل من خب تخت پاکون با چی باید درست بشه؟ من میگم از معلمم سوال میکنم، میگم خب آقا من بخوام تخت پاکون درست کنم چه چیزایی نیاز دارم؟ بهم میگه میخ میخوای، چوب میخوای، موکت میخوای، چسب چوب میخوای، چی میخوای، چی میخوای، چیزی توضیحات میده. اینها رو او به عنوان اینکه مقدمه اجزاء تخت پاکونن توضیح میده، اما دستور نمیده برو اونها رو انجام بده، برو اونها رو بیا. آوردنش کار توئه. عقل تو میگه اگه میخوای تخت پاک کن درست کنی برو اونا رو بیار، اگه نمیخوای درست کنی خود درد نمیخوره. اونم یه امر بیشتر نمیکنه به چیه؟ ها؟ به درست کردن تخت پاک کن. یه امر شارع من کرده به صلات. بعدن من میرمش میگم آقا جناب آقای شارع توضیح بده چیا اجزاء صلاتن، میگه فلان طهارت و رکوع و سجده و استقبال قبله و نمیدونم سطر رو سطر رو یه سری شرایط میچینه، میگه آقا اینا مقدمات کیان، اما یه امر کرده به صلات، صله نماز بخون. حالا عقل من میخواد بهش بگه که آقا اون صله تو مثل اینه که 10 تا امر دیگه هم کرده باشه. کی اینو میخواد بگه؟ عقله. تلازم میخواد عقل درست کنه. خب حالا دوباره ببینیم، پس این دیگر هم مفروض بگیریم که اینکه عقل من حکم به لزوم امتثال این مقدمات میکنه، دعوا سر حکم عقل به تنهایی، دعوا سر اینه که عقل من حکم بکنه به وجوب شرعی مقدمات که ناشی از وجوب شرعی صلات بوده.
یعنی اگر
شرعی داشته باشه. اگه وجوب شرعی داشته باشه هم چی میشه؟ نه عقد داشته باشه نه. پس آقا این بر تلازم میتونه وجوب عقلی باشه، میتونه وجوب شرعی باشه. تلازم عقلی بین وجوب شرعی طلاق و وجوب عقلی مقدمات هم ثابته، بازم روی که بیشک نداره. این نمر جلاب کل جلاب در این که وجوب شرعی طلاق ملازم با وجوب شرعی مقدمات باشه یا نباشه. حالا اینجا این صورت مسئله با مقدمی واجب باشه. اینجا اصولیه قبل از این که وارد عقل بحث بشن که بالاخره عقل حکم تلازم میکنه یا نمیکنه، اون کردن یه سری تقسیمات مقدمات رو بررسی کردن. مقدمات به ملاک‌های مختلف دارای تقسیماتیه. چرا تقسیم کردن؟ این تقسیمات منشأ بحث‌های بعدیه که اصولیه این کردن. اینا مثلا اصولیه دیدن یه سری مقدمات هستن که این مقدمه ذاتش یه طوریه که نمیتونه طرف وجوب شرعی قرار بگیره، یعنی شارع نمیتونه بهش دست بده. ذات این مقدمه یه چیزی داره، یه خود شیشه هست اینجا نمیشه. لذا اصولین اومدن اول یکم دقیق شدن خود مقدمات رو تحلیل کردن. مقدمات به ملاک‌های مختلف دارای تقسیماتی هست، بعض از اینها نمیتونن محل بحث باشن. یعنی عقل من حکم نمی کنه که شارع وجوبی نسبت به اینا داشته باشه، مثلا نمیتونن محل بحث باشن. نه اینکه محل بحثن حالا عقل حکم به تلازم بکنه یا حکم به تلازم نکنه. پس در واقع سه تا بحث شد، یه بحث کبری که داشتیم، یه بحث صغری، حالا یه بحث صغرای صغرا در واقع. یعنی اول ببینیم چه مقدماتی قابلیت ورود در بحث دارند. بعد که اینو درست کردیم گفتیم که آقا از بین این دایره A و B و C و D و S باید ما دایره A B F رو داشته باشیم، اینا فقط محل بحث میتونن باشن. حالا که اینا شدن محل بحث، حالا بحث دوم، آیا عقل حجم به تلازم میکنن که بعد اگه عقل حکم تلازم کرد در مرحله سوم بریم تو باب حجت، آیا عقل حجت من جانب شارع هست؟ درست رو
چنده رو خارج کردید اون قسمت که گفتید که بحث بین وجوب شرعی طلاق و وجوب عقلی مقدمات فقط همون بود، همه خارج شد.
بله بله، گفتیم که داشتم تا اینجا داشتم قبل اینکه این بحث بکنم داشتم صورت مسئله محل نزاع رو تقریر میکردم. گفتم صورت مسئله شارع ما وجوب طلاق داده، آقا دوباره اگر اول شارع وجوب شرعی طلاق رو به ما داد تموم شد قدم اول.
عقل من میخواد حکم بکنه به تلازم عقلی، تلازم بین این وجوب شرعی طلاق با وجوب شرعی مقدمات. یه کسی سوال میکنه میگه آقا عقل حکم به تلازم بین وجوب شرعی طلاق با وجوب عقلی مقدمات نمیکنه، یعنی به جای شرعی اینجا چی بذاری؟ عقلی بذاری. میگه چرا عقل حکم به این میکنه و اینم مفروضه، کسی هم روی بحثی نداره. پس محل نزاع اینکه طرف این شرعی باشن و ملازم عقلی باشه، حکم به تلازم کار عقل باشه. خب حالا که اومدی وارد محل نزاع شدیم، بریم دیگه مستقیم همین بحث رو بکنیم. میگن نه، یه دقیقه، یه بحث مقدمی داریم قبل از اینکه وارد محل بحث بشید، اول بحثی بکنیم سر انواع مقدمات شرعی. بعضی از مقدمات اصلا قابلیت امر شرعی نداره، اصلا شارع نمیتونه اینا بحث بزنه. و چون عقل اینو فهمید دیگه حکم به تلازم در مورد این مقدمات نمیکنه، چون میدونی که شارع نمیتونه اینا بحث بینا داشته باشه. خدا قلبشون هستن. اگه همه مقدمات اینطوری بودن راست بودی، ما میگیم بعضی از مقدمات یه طوری هست که شارع نمیتونه به اینا وجودی راجع کنه، جهت فرش وجود به اینا نمیاد، هر کار کنی نمیچرده تا بیاد اینا میتونه بیره وارد رو اینا نمیسته. نه عقلی مفهوم دوباره سر محل نزاع دعوا داشت. دعوا سر چی بود؟ وجود شرعی مقدمات.
آیا این مقدمات وجوب شرعی دارن؟ میگیم بابا این وجوب شرعی داشتن نداشتن تقابل عدم ملکیت، بعد اول شرعیت وجود داشته باشه، یه چیزی من شأنش وجوب شرعی باشه که محل نزاع باشه، که حالا بحث کنیم عقد تلازم و درش میکنه یا درش نمیکنه. بعضی ها اصلا قابلیت ندارن وجوب شرعی داشته باشن که بعد بحثش حالا عقل حکم میکنه یا نمیکنه. لذا اصولیین اومدن به خاطر اینکه این مقدمات رو بشناسن و بندازنشون بیرون از محل بحث، یه سری تقسیمات در باب مقدمه بیان کردن. ثمرش عقاب داخلی اون
نماز نمیخواد،
چرا تو برابر دیگه نشد عارفی بحث بکنیم. ما سر کوچه خونت دادیم که بخوایم گوجه 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو عقاب صلات داریم، عقاب صلات داریم، اما عقاب مقدمات اگر بخواد اضافه بشه اون موقع میشه 11 تا عقاب. بابا عیستتون توستتون فرجه، حالا بذار همین یکیش درست کنیم، یکی بزنم اون بهتر، 11 تا قطعا بهتر، که بعد اگه بعد میشه روی یکی ماتوالیش کرد 11 تا شد دیگه نمیشه. حالا ببین شاید او یه حرف دیگه رو کل حرف هم بود، یه حرف حاکم بر جمعی حرف هایی که داره میزنی تو فقه و اصول. خب پس آقا من دیگه مطمئن بشم، چرا متوجه شدید آقایون چرا ما بحث میکنیم از تقسیمات مقدمه؟ الان معلوم شد چرا وارد میشیم بحث از تقسیمات مقدمه میکنیم؟ چون بعضیا قابلیت وجوب ندارن، لذا اصولی خارجش میکردن. بازم ایتی که مفقوده تو کلمات تو شروع، ایتی که چرا ما همینجا وارد بحث شدیم. حالا بکنیم همین مقدار رو، بسم الله الرحمن، تعریف المقدمه. بله الان وارد تقسیمات میشیم، وارد تقسیمات میخوام بشیم. یه چیزی دارن این مقدمات، یه طوری هست که شارع نمیتونه به اینا وجوب کنه. حالا میخواد بحث کنیم تو تقسیمات که رفتیم همینو میخواد بگیم، اما فقط بدونیم که همین ملاکت که باعث اصولی میاد بحث از تقسیمات مقدمه بکنه. چون معمولا متعلمین وقتی وارد باز مقدمه واجب میشن میبینن که آقا خصورت مسئله اینه که بگیری تلازم عقلی هست یا نه، یه دفعه میگن ان للمقدمات تقسیمات مختلفه. خب سه صفحه در مورد تقسیمات میخوان بحث کنن تو کتابای کوچیک، تو کتابای بزرگ میبینی 6 ماه درس خارج طول میکشه فقط بحث تقسیمات مقدمه. خب میگه چه ربطی داره حل بحثی بود که تلازم داری برای دیگه چه کار مقدمه؟ تقسیمات فقهیه، تقسیم و مقدمه کار فقهی، کار من نیست، به من چه مربوط؟ من یه ملاک کلی میخوام بدم، یا تلازم داری یا نداری دیگه. معلومه چرا اینا دارن بحث از تقسیمات مقدمه میکنن. لذا الان میره به آبش میگه آقا من موقعی که اصول فقه میخونم رفتم پیش کسی بزرگم بود، پیش گفتم که آقا چرا بحث از تقسیمات مقدمه ما داریم میکنیم اینجا، بحث فقهیه اینجا، گو استطرادن. کدوم استطرادن؟ بعدن میتونم گفتم خدایایی یه آدم دیسته و سرش شیره میمالن ها ایچوری ها کجا مقدم اینا استطراد. اگه اصولین میگن اگه این بحث نکنیم نوبت نمیرسه به بحث از تلازم، بعضیتون قابلیت ندارن. حالا چرا قابلیت ندارن وارد بحث میشیم میبینیم. ببینیم حالا تعریف جان چی شد؟ دوباره بگید
این مقدمه واجبه داره بحث میکنیم.
خب
تعریفشون که قواعدی که در استنباط در احکام ما کمک کنن، حالا این کجا کمک میکنن؟
خود داریم استنباط حکم شرعی میکنیم،
استنباط داریم میگیم که مقدمه واجبه شرعا واجبه نه.
خب اگه شرعا واجب شد موقع میبریمش کبری قیاس استنباط قرارش میدیم، میگیم که الطهاره مقدمه للصلاه، کل مقدمه للصلاه واجبه شرعا، فالطهاره واجبه شرعا، الاستقبال مقدمه للصلاه، مثلا همون صيغه فعلتون فعل ما يتوسل و اونها که اشکال کردن اینطور دیگه اشکال کردن ما يتوسل بها الى شيء اخر على وجه که لولاها یه چیزی که ما به وسیله او به شیء آخری میرسیم، به طوری که علا وجه لولاها. آقا این قیداشون هم مهمه ها، علا وجه که لولا این مقدمه لما امکنه تحصیل اون شیء، اون ذل مقدمه بالای شیء بنویسید ذل مقدمه، بالای ما موصول بنویسید مقدمه، مقدمه چیزی است که میر انسان به وسیله اون مقدمه، این ضمیر ها هم عائد برمیگرده به موصولا در واقع، ها اون مقدمه چیزی است که به سبب اون مقدمه است که ما میرسیم به یه شیء دیگری که اسمش ذل مقدمه است. چجوری؟ به طوری که لولا اون مقدمه توانایی رسیدن به ذل مقدمه وجود نداره. حالا آقا یه چیزی باشه که یه ذل مقدمه یه مقدمه داره، مقدمش منحصر به یه مقدمه است، یه ذل مقدمه 20 تا مقدمه داره، مقدمش منحصر به یه مقدمه نیست. میگه آقا اینا محل بحث من غیر فرق بین کون المقدمه منحصره و غیر منحصره. قایت الان ان المقدمه لو کانت منحصره، اگه مقدمه یکی باشه لنحصر رفع الاستحاله به اون مقدمه، رفع استحاله رسیدن به ذل مقدمه منحصر به اون مقدمه، همین که اون مقدمه اومد ما میرسیم. و ان کانت المقدمه تو غیر منحصره، اگه مقدمه بیشتر از یکی بود خب لنحصر رفع الاستحاله فی الاتیان به این مقدمه و به غیرها، باید همه اینا جمع بشن تا برسیم. حالا اینا محل بحث نیست. و قد وقع الخلاف فی وجوب مقدمه الواجب، چی آقا؟ شرعن. طرف دوم ترازو چی باشه؟ وجوب شرعی باشه بعد اتفاق العقلا علی وجوب المقدمه. عقلا طرف دوم ترازو بخواد عقلی باشه محل بحث نیست. آقا تو رو خدا بازم یه عقلا میگیم طرف من از عقل اینجا نوشتم وجوب عقلی مقدمه طرف دوم ترازو ها، وجوب عقلی مقدمه که میگیم خارج محل بحثه، با عقلی که وسط قرار گرفته داره تلازم میسازه قاطی نشه. اینا چند تا عقله چند تا شرع، اینا با هم قاطی نشه، هر کدوم جدا ببینید. یه طرف تلازم که وجوب شرعی مستلزمه قطعی، یه طرف کی ترازو تشکیل داده؟ عقل. کی حکم به تلازم قرار بکنه؟ عقل. عقل من حکم به تلازم میکنه بین چی و چی؟ یه بار دو تا دو حالت داره. عقل من حکم میکنه به تلازمه بین وجوب شرعی سراز و وجوب عقلی مقدمات، میگه این مخصوص محل بحثی. عقل من حکم میکنه، عقل من حکم میکنه تلازم بین وجوب شرعی سراز و وجوب شرعی مقدمات، این محل بحثه. پس یه طرف تلازم میتونه عقل باشه که مخصوصه، یه طرف تلازم شرع باشه، این محل نزاقه. دائمان هم که حکم حاکمه به ملازمه، مدرک ملازمن عقل دائمه. بفرمایید جان بابا، ما وقتی میگیم این ذل مقدمه این صلات، صلات اینجا باید سه تا مقدمه تحصیل بشه تا صلات به وجود بیاد. وقتی اینطوری شد من تا این سه تا رو نیارم مستحیل تحقق صلات. رفع استحاله تحقق صلات موقعیه که من سه تاشو بیارم، درست شد؟ اما اگر صلات یه مقدمه داشت، صلات یه مقدمه داشت، اون موقع رفع استحاله تحقق صلات به انجام همون مثل چی آقا؟ مثال بزنیم، مثال فقهی بزنیم. الان مرکب که میدونیم آقا نماز الان 11 تا مقدمه داره، هر کدومش نیان نماز محقق نمیشه. پس رفع استحاله تحقق صلات موقعی صلات محقق میشه دیگه، مستحیل نیست تحققش که همه با هم جمع بشن. اینو بلدی. کجا داریم یه مقدمه ای؟ بیع معاتاتی، بیع خرید و فروش، یه عقد بیع داریم که صیغه میخواد، ایجاب میخواد، قبول میخواد، شروط داره، ضوابط داره. یه بیع معاتاتی داریم. اگر گفتیم بیع معاتاتی صحیح، بیع معاتاتی چیه؟ خرید و فروشه. همین که تو رفتی مال برداشتی، پول گذاشتی سر گنج یارو، تمام میشه، صاحب شدی. نه ایجاب داره نه قبول داره، هیچ مقدمه اضافی هم نداره. خب حالا اونا محل بحث همین بود. سه عبارت یه طور دیگه میشه معنا کرد به خاطر اون قید علا وجه لولاها که اونم بذارید برای کفایه دیگه. خب فنقول ان للمقدمات تقسیمات مختلفه. مقدمه، حالا مقدمه کجا؟ و قبل از دخول فی صلب الموضوع نذكر اقسام المقدمه. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم اقسام مقدمه رو بیان میکنیم. اینجا گفتیم سوال کنید آقا چرا اقسام مقدمه رو بیان میکنی؟ ما چه کار اقسام مقدمه داره؟ اون کار فقیهه، کار من اصولی نیست که اقسام مقدمه رو بشناسم. چرا اینو بحث میکنیم؟ این
نذکر اقسام المقدمه قبل از ورود در اصل بحث، به خاطر اینه که کنارش بنویسید، چون بعضی از مقدمات قابلیت ورود در بحث ندارند، به همین دلیل. فنقول ان للمقدمات تقسیمات مختلفه. حالا اولین تقسیمشو بخونی که ببینید چقدر ثمره داره. اولین تقسیم، تقسیم المقدمه الى داخلیه و خارجیه. جان بلش کن اول اصل بحثو بگیم سوال بذار چش میخوام فعلا مطالب زیاده، فردا ان شاء الله اون نکاتشو میگم، اینطوری نیست که نگم، اما میخوام تو هر جلسه یه سر نخیو بگیریم بریم تا آخرش، متشتت نشه بحثایی که داریم میکنیم. یه بار میتونیم اگه بخوایم مثلا که قدما درس بخونیم، گفت یه خط میخونیم، یه خط در همین یه خط در تمام نکاتش بگیم، شما هم میرید یه خط موقت میکنید، دوباره فردا یه خط دومشو بخونید. قدیم کتابی طوری میخوندن، سه خط درس میداد، چهار خط درس میداد، همه نکاتش میگفتن، همه چی بررسی میکردن، کار علمای قدیم. الان که میخوایم توی درس بخونیم که سری کتاب تمام کنیم، امتحانش هم قرار بدید، این دفعه بخوایم همه نکاتش هم بگیم، مجبوریم دیگه یه طور آموزشیش کنیم. لذا من الان اون بحث منحصر و غیر منحصر و علی وجه و اینا رو توضیح ندادم فعلا. اول اصل بحث فهم بشه، اونا بحثای چیزن، چی بهش میگن، مال حیات خلوت خونه. اول اصل خونه و اتاقا و پذیراییش و آشپزخونه و سرویس بهداشتی و تمام چیزای مهم بشه تعبیه کنیم، بعد بیایم حالا یه گشت و گذار ایور اونش بزنیم، جا اضافه دیدیم باغچه‌ای درست کنیم براش، حیات خلوتی درست کنیم براش، اونا بعدن ان شاء الله. الان این چیزایی که عرض کردم مال فهم اصل بحثه. خب حالا ببینیم اولین تقسیم چجوری ثمره داره. آقا بعضیا خارج از محل بحثن، تقسیم کردن مقدماتو به داخلیه و خارجیه. حالا ببینیم مقدمات داخلیه، گفتن چیزایی که داخل نماز هست. آقا نماز عرفاً یه محدوده‌ای داره، محدوده نماز از کجا تا کجا؟ از الله اکبر نماز تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روایت هم همینو گفت که اولها از تکبیر و آخرها از تسلیم. درست شد آقا؟ این محدوده نمازه، هر چیزی بین قرار میگیره اینو داخل نمازه، اما صحت شرعی نماز متوقف بر فقط اینها نیست، چیزی از بیرون باید بیاری. مثلا من باید از بیرون طهارت داشته باشم، لباسمو پاک نگه داشته باشم، یه سری مقدمات از بیرون بیارم، استقبال قبله پیدا کرده باشم، اینا رو بیارم بعد بگم الله اکبر. صرف الله اکبر و حمد و سوره و رکوع و سجده و قیام و قعود و قنوت و تشهد و سلام نماز رو تمام نمی کنه. باید طهارت مکان، طهارت لباس مصلی، استقبال قبله، خود طهارت به معنای وضوء تا عبادات صلات، اینا رو باید بیارم تا نماز پا بگیره. یه سری مقدمات هست مثل وضوء خارج از نماز، یه مثل رکوع و سجده و حمد و سوره داخل نماز. اون بیرونی ها رو گفتن مقدمات خارجیه، این داخلی ها رو گفتن مقدمات داخلیه. خب چرا این تقسیم رو کردیم؟ اصولیین میگن آقا مقدمات داخلی محل بحث ما نیست. چرا؟ اشکال میکنه چرا شد که ایشون نگفتن، اما ما میگیم که دیگه ذهنتون شفاف بشه، فقط همین یکی هم توضیح نم، بقیه دیگه اینطوری توضیح نمیدم. میگن چرا مقدمات داخلی محل بحث نیست؟ میگن آقا خب باید اول شما وجوب شرعی صلاح بالاخره یه چیزی رو بهش بگو صلاح، تا اگه قرار باشه صلاح تو خوردش کنه همه رو بگی اجزا، همه رو بگی مقدمات نمازه چی بود، وجوب شرعی صلاح به کی خورد؟ شاره یه چیزی رو گفت صلاح که وجوب شرعی زد بهش، که بعد تو میگی یه مقدماتی هم داره. اگه قرار باشه تو همه رو هی خورد کنی، تیکه تیکه کنی، بگی همه مقدماتن، تا وجوب شرعی به کی خورده؟ همین وجوب شرعی که ایوره. پس مجبوریم بگیم وجوب شرعی صلات یعنی مقدمات ها داخلیه، اون مقدمات رو ببریم بگیم مقدمات خارجیه.
با تعریف مقدمی سازه مقدمات داخلیه؟
بله. هر مقدمی محل بحث من اصولی نیست، خودم اولش بهت گفتم قبل از این که وارد بحث بشم عمومی بهت گفتم یه بحث در مورد مقدمات واجب، اما نه همه مقدمات.
مثلا میگم دو تا، یه مقدمه تو اصطلاح عرفی، یکم اصطلاح اصولی. خب تو اصطلاح اصولی میگم
نه، الان اصطلاح عرفی شما گفتید
حاجا، ما هم میخوام بیان کنم ببینم نتیجه برسیم.
اصطلاح
اصلا یه دقیقه تقسیم بذار آقا من اول خیالم راحت بشه مباحثه‌ای نشه اول حل کنم تمام بشه عبارت بعد چشم یه دقیقه جمع جورش کنید بگید
رکوع اصلا مقدمه نیست خود صلاته
تمام شد
خب میگیم که اگه مقدمه خب دو تا اصطلاح داره یکی تو عرفه که قطعا به رکوع مقدمه نماز نمیگن یکم اصطلاح اصولی یکی تو اصطلاح اصولی هم نمیگه برای مقدمه هم خود مقدمه
عرف نمیگه مقدمه هست؟
رکوع میگه مقدمه نمازه؟
اجزاء نمازن اجزاء نماز اجزاء نماز یعنی مقدمه مقدمه داخلی همه اجزا
دست
شما درد نکنه شما الان اجازه بدید مقدمه رو اینا به چی میگن خواهد اصطلاح عرفی بریم تو خارج از علم اصول و فقه بریم بیرون اصطلاح نه این هم که هست بعد میگید اول بریم بیرون از بعد منظور از مقدمه چیه
مقدمه
رو به چی میگن منطقی این چی گفتن نوارد مقدمه منطقه هم بوده از عرف میگیره حرفشو
مقدمه مثلا میگه من میخوام برم مثلا تهران مقدمه
چیزی که من نیارمش به چیزی که نیارمش به ذل مقدمه نمیرسه به ذل مقدمه نمیرسه یعنی چی؟
ذل مقدمه یعنی چیزی باشه
یعنی ذل مقدمه معلول یه علت اجازه بدید وقتی یه چیزی که من نیارمش به ذل مقدمه نمیرسم یعنی ذل مقدمه معلول یا آقای مقدمه ذل مقدمه معلول مقدمات علت رسیدن به ذل مقدمه اگه مقدمه نیاد ذل مقدمه نمیاد درست شد آقا؟ اجازه بدید یواش علت چند قسم بود؟ بگید فاعلی و فاعلی و مادی و کدوم ها رو گفتیم علت قوام که داخل شی بودن؟ مادی و سوری مواد تشکیل دهنده نماز همین رکوع و سجده و اینا همونطور که مواد تشکیل دهنده آب هیدروژن و اکسیژنه همونطور که مواد تشکیل دهنده نمک چیه؟ اینا میشن مقدماتش مقدماتش یعنی اجزای علتش که واضحه اما اینا محل بحث ما نیستن الان قابلیت دخول در بحث ندارن چرا؟ چون اگر اینا بخوان وارد بحث بشن دیگه سلاد ندارم که وجوبو بهش بزنن حالا بخونم اشینه بس المقدمه الداخلی و هی جزء المرکب و کل ما يتوقف علیه المرکب جزء مرکبه چیزی که مرکب برش متوقفه و لیس له وجود مستقل خارج عن وجود المرکب اینم وجود مستقلی غیر از خود مرکب ما نداره کسلات فان كل جزء من الصلاه مقدمه داخليه كل جزء نماز مقدمه داخليه به اعتبار ان المركبه متوقف آقا این اعتبارات چرا داره میگه داره به حیث مقدمیت چه درست میکنه به اعتبار ان المركبه متوقف في وجوده على اجزاء فاجزاء مقدمه میگه نمیگه جزء کلا میگه جزء مقدمه کله جزئیتش یعنی مقدمیتش برای کل این اگه نیاد کل محقق على وجه لولا لما امكن تحصيله فكل جزء في نفسه مقدمه لوجود المركب هر جزئی برای مرکب مقدمه یعنی جزءه همین که بگید جزء یعنی مقدمه جزء بودن یعنی مقدمه و انما سمیت داخلیه پس چرا بهش گفتی داخلیه لان الجزء داخل فی قوام المركب میشه الا القوام ماده جنس فرق فالحمد و الركوب بالنسبه الى الصلاه مقدمه داخلیه یه لحظه یه خط دیگه این صفحه بعد المقدمه الخارجيه وهي كل ما يتوقف عليه الشيء اینم جزءه شیء ما بر اینم متوقفه اما له وجود مستقل خارج عن وجود الشيء یه وجودی خارج از وجود الشيء داره کل وضو به نسبت الى الصلاه حالا گفتیم اصول چرا تقسیم کردیم داشتیم پیاده میکردیم ثمره بحث اصولی میگن داخلی ها از محل بحث خارجن بمونه برای فردا
اون کل چیه که چه مقدمه؟ بالاخره صلات چیه که همه چی مقدمه؟